على آله يا آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در ابحاث گذشته این مقدار روشن شد که روح انسانی یک موجود علوی دارای شعور و فهم است و دارای صفات حسنه و نیکو و صفات رذیله و زشت، ولی خداوند این نعمت را به روح داده است که روح انسانی میتواند برگردد به خودش نگاه کند، نیروی فکر و عقل و خرد که یکی از مهمترین نعمتهای پروردگار است عارض اون روح است و این روح به وسیله اون نعمت خرد و عقل به خودش می نگرد، درک می کند که من این صفات را دارم و صفات حسنه است، این صفات را دارم و صفات قبیح است. مانند انسانی که خودش به بدن خودش، به لباس خودش، به جسم خودش می نگرد، درک می کند که لباسم و بدنم کثیف است یا پاکیزه و می تواند کثافات را از خود دور کند و طهارت و پاکیزگی ایجاد کند و می تواند کثافت ایجاد کند و طهارت را دور کند. روح شما به نیروی عقل می تواند در خودش بنگرد و درک کند که من کیم و کیم و از کجا آمده ام و به کجا می روم. این یکی از فضائل نفس است و فضائل روح است که قدرت درک و نظر به خود و مطالعه خود را دارد. مؤسسه های دینی و مکاتب انبیا برای این است که برای روح این دید را ببخشد و این دید را در روح تقویت کند و درست حالیش کند که به خودت مطالعه کن و برگرد و نگاه کن و خود را پاکیزه کن. قد افلح من زکا. این جملات گذشت و یکی از مهمترین تکالیف در این مدرسه های مذهب و مدارس دینی، در مکتب قرآن یکی از مهمترین تکالیف همین است و زحمات انبیا برای توجیه دادن ارواح به این نظر و این دید. علی علیه السلام جمله‌ای دارد: خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زکاها شابهت جواهر عللها. قبلا جمله عرض کردیم که در این روح انسانی چهار رقم اوصاف تصور دارد که باید به تدریج در این اوصاف درست بنگریم: صفات ملکوتی، صفات شیطانی، صفات بهیمی، صفات سبعی. علی می فرماید تجلا لها فاشرقت. نور خدا در این روح تجلی و اشراق می کند. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء القا فی هویتها مثاله. در ماهیت این روح به طبع اولی که یک عالم دیگری بود و از اونجا به این مرحله سقوط کرده است و زندانی شده است، القا هویتها مثاله. در داخل و درون این روح خدا تجلی می کند. فاظهر عنها افعاله. اونگاه هست که از بدن و اندام و اعضا همه افعال الله تولید می شود، این نتیجه اون صفاتی است که در روح ایجاد می شود. مرحوم فیض در حقایقش جمله‌ای دارد و روایتی از علی علیه السلام: من طلبنی وجدنی، ای خدا کجا به طلبم تو را، در چه محلی، از زبانی که، از دهانی که پیدا کنم، کجا مسافرت کنم، مگر گذشتگان ما نبود هر تنگ ها سفر می کردن تا زانو در مقابل یک انسان ابرقدرت ایمانی بزنن و در پیشگاهش بنشینن تا خود را اصلاح کنن. من طلبنی وجدنی. قال الله تبارک و تعالی: اللهم اینی اطلبك. من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته. آن که دنبال من بیاید، آن که مرا پیجویی کند، آن که از این آثار عوالم مرا ببیند، عمیت عینون لا تراک لنفسه رقیبا. حسین در اون مرحله بزرگ و در صحرای عرفات می فرماید: خدا کور باد اون چشم دل که تو را در تمام خلل و فرج جهان نبیند. با صد هزار دیده برون آمدی که من، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو. من طلبنی وجدنی، من هستم همه جا، بیا پیش من. و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی. کسی که بشناسد من چه هستم و چرا من او را آفریدم و چه سعادتی در نظر دارم، میخواهم تو را از زمینی بودن آسمانی کنم، فردا در بهشتت جای دهم، اونجا که فرشتگان به سراغت بیایم سلامشون بر تو اینجوری باشه: سلام من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. درود فراوان از اون خدایی که مرگ ندارد بر این بنده اش که مرگ ندارد. و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی. اگر کسی مرا بشناسد و بفهمد، معرفت سبب محبت و محبت سبب مرحله بالاتر که چهار مرتبه برای معرفت بیان کرد. این از که عایشه شب پا میشه میبینه پیغمبر گرامی تو رخت خواب می تتجافا جنوبهم عن المضاجع. من هر وقت این آیه را میخوانم خدایم شاهد است در پیش خودم شرمنده ام و خجل. آیه چی میگه؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوهای اینان که در راه حق میخواهند بروند، پهلوی اینها خیلی آشنا با رخت خواب نرم نیست در نیمه شب. تتجافا دور میشه جنوبهم، پهلوهای اینها، عن المضاجع، از خوابگاهشون. عایشه میبینه که پیغمبرم تتجافا جنبه عن مضاجعه، این بر میره اون بر میره، کجا رفته؟ اون تو فکرش چیز دیگه هست، اون زمینیه. میبینه رفته در پشت بام به سجده افتاده: الهی عبدک به بابک اقامت غل خصاصت و بین یدیک، ارحم عبدک الذلیل و اللسان الکلیل و العمل القلیل و منن علیه به قولک الجزیل و کنفه فی ظلک الظلیل. یا کریم و یا جمیل، ای خدای بزرگ. و من عرفنی و من احبنی عشقنی. خدا ما تو خانه تو جمع شدیم، خدا از راه دور به این منزل آمدیم و به این مکتب. خدا ما پیروان اسلام، ما فرزندان قرآن، اختصاص به عمامه به سر و لباس و اینا نداره. در منطقه اسلام لباس مطرحه. روحانی کسی که در خط قرآن است، در هر لباس باشه. خدا آمدیم که عشقت در دل ما پر شود. خدا آمدیم ما را بپذیر. خدا آمدیم ما را بپذیری و از نیکانمون کنی، افتخار مجاهده، درس و تحصیل و بحث و قیام و نهضت و حرکت و جهاد و کشته شدن در راحت به همه ما عنایت کنی. خدا چه نعمت بزرگی که ابرقدرت‌ها با ما میخوان بجنگن. خدا مثل اینکه این مطلب درسته، کل یوم عاشورا داره محقق میشه، کل ارض کربلا محقق میشه. اینجاست یا حسینی هستیم، اگر بمیریم و اگر بمانیم باید زینبی باشیم، وگرنه همون جور که او گفت یزیدی هست. و من عشقنی عشقته، هر کس عشق ببرزد به من هم بیش از او الطاف و محبتم به سوی او شامل. و خسرت صدقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. چه جملاتی! کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الامام امام الکلام. و خسرت صدقت و عبد، چه زیانکار از آن انسان که خدا حب تو در دلش فرو نرفته. قنواز یه دختری آمده تماشا کند که پدرش را چگونه می کشند. اینا جهادن، وقتان بوده، دست پدر را بریدن، تای پدر را بریدن، پدر را از دار آویزان کردن، از اونجا آویزان، خون از بدنش جاری، دستور دادن که بیان زبانش هم ببرن. این کی بوده؟ اونجا رفته سر دار اون مقامت ها، اگه اونجا بتونیم بریم. منزلگه مردان خدا بر سر دار، با مسجد و منبر نشود دعوی توحید، منزلگه مردان خدا بر سر دار است. ما باید اونجا برسیم. کجایی؟ قنبا آمد دختره، پدر جان ما اشد اجتهادک، پدر میسم چقدر در راه خدا کوشا بودی و کوشش میکنی و زحمت میکشی. این میسم علمه و علی علم المنایا والبلایا، شاگرد مدرسه و مکتب علی، علم مرگ را، علم بلی حوادث بر او از قلوب آموخت. گفت قنوا به من میگی من زحمت میکشم، زحمت من چیه؟ یعطی قومون، گویا میگه علی به من فرموده، ملتی پس از مدتی به جهان خواهند آمد. شما این، شما جوانهای ایرانی، شما روحانیانی، شما دانشجویانی، آن کس که در خط قرآن است، شما فرزندان قرآنید و شاگردان مکتب اسلام. میگد علی به من فرمود یعطی قومون بصائرهم فی دینهم افضل من اجتهادنا، درس خوندن اونها، تحصیل اونها، صرف میر اونها، تصریف اونها، علوم طبیعی اونها، علوم ریاضی اونها، در هر جایی باشد، میخواد فیزیه باشه، میخواد دانشگاه، فرق نمی کنه، میخواد معمم باشد، میخواد غیر معمم باشه، میخواد لباسش آخوندی باشه، غیر آخوندی، مطلب این نیست. شما بگردید ببینید در اسلام یه حکم واجبی برای لباس گفتن؟ یه حکم واجبی پیدا کن که خدا درباره لباس یه حکم واجبی، جز مطالبی که فرق نداره بین زن و مرد، لباس و شهره، لباس چیز. اونها درس خوندنشون، اجتهادشون، فکرشون، رویشون، تحصیلشون از زحمات من میسم برتر. خب پس شما وقتی که نگاه به روحتون میکنید، روح درک میکند که دارای صفات حسنه و قبیحه هستم یا نیستم. یک ردیف از صفتها صفات فرشتگان است که مزاحمتم در این شب یه چند تا صفتی از فرشته ها که صفت خود شماست باید بیان کنید. یکی از صفات اونها، من در قرآن راجع به این موضوع مطالعاتی از سابق دارم، این روح آسمانی. در حقیقت روح بحث زیاده، کسی درک حقیقتش نکرد، ولی اونجوری که از اخبار استفاده می شود و مرحوم مجلسی هم خیلی فاحشاری دارد، این است که روح یک موجود آسمانی نورانی سماوی شفاف الهی، من عالم الامر یدخل فی هذا البدن. یکی از صفات فرشتگان تعصب اونهاست. من اینجور درک میکنم، تعصب یعنی چی؟ تعصب خیلی صفت بدیست میگم. تعصب یعنی طرفداری از شیعی و بیتفاوت نبودن در او و حساسیت نشون دادن به اون شیع و نیرو در حفظ او مصرف کردن، تعصب بر اون شیعه. منتها تعصب اون عمیا یک تعصب کور و یک تعصب بینا داره. اگر برای وطن تعصب میورزه شهر، مثل بعضیا برای لباس، برای قومی، برای خیشی، برای خانه، برای لانه، برای کتاب و امثال اینها تعصب میورزد که این را بگوید از همه کس بهتر و از همه چیز بهتر است، هذا تعصب عمیا. اما برای هدف تعصب میورزد، یک هدف الهی دارد، کاملا نسبت به او متعصب است، پشتیبانی داره، در راهش جان میبازد، این تعصب صحیحه. خدا به فرشتگان دستور داد اخبار و اطلاع، انی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام رو زمین خلیفه ایجاد کنم و جانشین. قالو اتجعلو فیها، این جوابشون، اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء. اینا متعصبن در حفظ عوامر پروردگار، اینا درباره این که یک منکری ایجاد بشود حساسیت کامل دارن و صفت هر مؤمنینه. اگه یک انسانی بشنود در یک طرف کره یک گناه واقع شده و بی تفاوت باشد، این تعصب ایمانی نداره، این آدمی بی تفاوت. مثل آمریکایی‌ها میگن غالبا بی تفاوت هم. دنیا به هم بخوره، 10,000 نفر یک جا کشته بشه، اگه این میز غذاخوریش مرتب باشه هیچ تفاوتی براش نمی کنه. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدا نکند تمام علوم ما منتهی به دنیا شود و از این دنیا عبور به یک عالم دیگر نکند. فرشتگان میگن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدا ما با وجود هر فسادی در هر جا باشد مخالفیم، ما تعصب داریم. اتجعل فیها من یفسد فیها، آقا شما کجایی؟ این فساد کجا تولید میشه؟ تو در چرخ چهارمی داریم، اونجا مشغول عبادتی. خدا این بشر را، این خلیفه را میخواد در یک کره کوچکی به نام کره زمین ایجاد کنه، از اونجا چند میلیون سال نوری اینجا رو تعصبش میورزه فساد ایجاد بشه، بشه همه فاسد باشه. که نه، ما راضی نیستیم. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میترسیم خون ریخته بشه، خون به ناحق فساد ایجاد بشه. یکی از صفات مؤمنه. و اولین مرحله نهی از منکر در قلب هر انسانی، یکی از صفات اونها رسالت، یکی از اون صفتهای بسیار عظیم فرشته که ما باید تعدبو به آداب الملائکه، اینم هست، تخلقو به اخلاقهم، تعدبو به اخلاق الله و تخلقوا به اخلاق الله. رسالت، فرشتگان دو رسالت عظیم به عهده دارند، چنانچه شما ها همه دارین این دو رسالت را و باید هم داشته باشید. یکی رسالت در تکوین، یکی رسالت در تشریع. ان الله اصطفى من الملائکه رسلا و من الناس. فرشتگان در عالم تکوین رسالتی بر عهده دارند و اون تنظیم امور عالم تکوین است. حجری از حجری تکون نخورده، ابری حرکت نکرده، بادی نوزیده، بارانی نریخته، مگر اینکه همه در قبضه تصرف فرشتگان و اونها در این بار رسالتی انجام دادن. حتی یه قطره روایت دیدید به یه جای میفته فرشته میاره، و آقا میگه که من نمیتونم به این معنا باور کنم که یه قطره در یه صحرای واقع شد. این پیش بینی شده است، کسی از این مطلع بوده، ولی من نه الله و نه علم الله را متعلق. این رسالت تکوینی فرشتگان به چه بیان این مطلب را روشن کنم که فرشتگان طبق اون چه که آیات قرآن میگه کارمندان و کارگران عالم تکوین هستند و همه حوادث از مرگ و حیات و امثال این حوادث به دست توانای اونها واقع میشه. و صافات صفن، یا آیه این دیگه میتونید راجع به ملائکه بخونید، و صافات صفن فالزاجرات زجرن فالمدبرات امرن فالمقسمات امرن. همه اینها فرشتگان کار ندارن، این رسالت تکوینی اونها خوب انجام میدن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. یه رسالت تشریعی هم دارن، باید علوم الهی به دست برترین فرشته‌ها به رسالت اینها در قلوب انبیا برسد. و علاوه بر اون لکل انسان و لکل قلب اذنان ینفث من احدهم الملک و من الآخر الشیطان. در دلها القاعات داره، تقویت قلب میکنه. این رسالتی که اونها دارن، این رسالت الهی را انجام میدن. این رسالت با ایمان ما هم دو رقم رسالت الان داریم. الان کشور ما دو تا رسالت و دو رقم رسالت مانند این فرشته ها به عهده ما گذاشته. رسالت تکوینی در بازسازی این کشور ویران شده و رسالت تشریعی در این که مغزها را حیات ببخشید. اگه بذارید این رسالت الهی، چندین بار در حوزه عرض کردم، پیشنهاد کردم، تا بعضی از بزرگان هم فرمودن اون کس که قدرت دارد باید بسیج عمومی از حوزه به خارج حوزه. و چه نعمت عظیمی که عراق هم دستور داده لشکرش حرکت کنه با ایران بجنگه. و چه نعمت بزرگی طبق بیان امام که قبل از گفتن او هم در ذهن این مطلب خلجان داشت. چه مطلب بزرگی و نعمت بزرگی که یه ابر قدرت میگه من رابطه‌ام را با ایران قطع کردم. یعنی چه؟ این نعمت برای من، دلم میخواد همه رابطه شو با اینجا قطع کنم. قریب 50 سال پیش پدر آریامر آقای رضاخان گلدور با رئیس جمهور ژاپن در یک مجلسی در تهران نشستند و گفتند باید همه اون چی که از خارج به کشورمون وارد می شود قدغن کنیم، مدتی پاپتی بدون کفش را بریم تا ملتمون مجبور بشه برای خودش کفش درست کنیم. مجبور بشه برای خودش پارچه درست کنه، مجبور بشه برای خودش دوچرخه سواری درست کنه و سایر صنعت‌ها را ایجاد کند. از خارج وارد نکنیم. پیمان بستن، قسم خوردن، اون رفت در ژاپن عملی کرد و یکی از مهمترین و متمدنترین کشورهای دنیا شد. اما این خودش را باخت و شد نوکر یک ابرقدرتی و ما را به چنین خاک مذلتی نشاند. حالا قطع کنن انشاءالله رابطه شون را قطع کنن. خدا چه نعمتی، پاشیم بسیج بشیم برای اصلاح دنیامون و آخرتمون. ما استقلال پیدا کردیم، دنیا داره به ما متوجه است که ایران چه می کند. ما به دنیا بگوییم ما از بزرگ ها ابرقدرت ها بریدیم الحمدلله، می خواهیم الان دیگه زنده بشیم. امروز اولین روز تولد مسلمینه. این نهضت ما رنسانس اسلامی است و مسلمین است و کشور اسلامی است و کشور تشیع است، یعنی از نو متولد شدن. خدا یه چنین نعمتی به ما داده. بنابراین دو رسالتی که فرشته بر عهده دارد ما هم به عهده داریم. رسالت نوسازی کشور باید با تمام نهادها و اقشار روحانی دست به دست هم بدهد و وارد کار شد. تشریف ببرید با جهاد سازندگی، با پاسداران، با بنیاد مستضعفان، با نهادهای دیگر. امامه را، عبا را بذارید کنار، بیل را بردارید و کلنگ را بردارید، مشغول بشوید برای نوسازی این کشور. دیگران هم نگاه کنید. اما از یک طرف مهمتر از او، شما فهمیده ها و دنبال روی قرآن، باید ساختمان فکری این ملت را که مدتها این بچه های معصوم ما را برده، جب پهلوی نگذاشت انسان تربیت بشه. کجا اینها معارف اسلامی تو مغزشون رفته؟ اینا فرزندان این بیچاره ما هستن که از دست ما میگیرن. این دو رسالت به عهده شما و به عهده کسانی که قدرت دارن باید بروند. اما همه نه، من با رفتن همه هم بیچار، اینم استثناء کنم مخالف. اونهایی که قدرتش ندارن، اونهایی که رفتنشون و وارد شدنشون عوض خدمت لا خدمت، اینجاست که شناختی در باره خود انسان لازم. انسان خودش را بشناسد. امید است انشاءالله این صفتهای گوناگون فرشته ها را، پس این صفت دوم را عملی کنیم، خدمت پیامبر گرامی کسی رسید، خدمت زین العابدین. سؤالی کرد، حضرت جواب داد. سؤال دوم جواب داد، به نظرم سوم بود، فرمود برو اونها را به کار ببند و بعد بیا تا جواب سوالات دیگر را بگی. پروردگارا به محمد و اهل بیتش نوری در این درها عنایت فرما، که از اون نورهایی که در اون قلوب مسلمین صدر اسلام عنایت میکرد. یا آقای مقداد مگر چقدر کار کرده؟ یا آقای عویس قرن کجا درس خونده بود؟ اینا در کدوم مدرسه درس خونده بودن؟ اینا مکتب دین. چند روزی هم اگر درس بخواند در این مکتب ملا شده است، استاد. از اینجور درس ها یه قدری، از اینجور درس ها تحصیلات یه قدری انجام بده. یه شعری که خیلی خوشم میاد، من اشعار خیلی محدود دارم، زیاد نمیدونم، ولی گاهی خیلی خوشم میاد، گرچه برای شما تکرارم حساب بشه. زبان حال آن کس که عویس قرن در مکتب اونها درس خوند، زراره در مدرسه اونها درس خوند، محمد ابن مسلم در مدرسه اونها درس خونده، شیخ طوسی و مفید و سید مرتضی در اون مکتب درس خونده است. زبان حالو به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. یک ساعت با اونها نشستی دیگه همیشه قیام داری نمیشه. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق اندر دل چو برخیزند بنشانند. وقتی که برخواستند و رفتند، شوق الله در دلشون نهال است و درخت تنومند و بزرگ و دائمی و همیشگی. اینجا جمله